بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك توقا وتمتعه فيها طويلا بصحة نورانی ماما صلوات الله و سلام علی تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما معلم هستیم و معمولا فقط همینقدر بلدیم که بتونیم یه چیزی رو به حسب آموزشی نشون بدیم و توضیح بدیم. مربی نیستیم که بتونیم کسی رو تربیت کنیم یا اثری داشته باشیم در به کار بستن اون حرفا، در ذکر، در تهذیب و امثال اونها. امیدواریم که در این ساعات خوب، در این ماه خوب، مکان خوب، هم نشینان خوب اثر بکنه و بتونیم غیر از بود آموزشی این حرفا، بود تذکری اون رو لحاظ بکنیم و همینجا حرفا رو پاس بکنیم. نگذاریم بعدن از ماه رمضان بریم بیرون دیگه معلوم نیست این حالات برای آدم پیش بیاد. همینجا سعی بکنیم پاس بکنیم، به دلمون برسونیم با ابزاری که بلدید، عمده اونها ذکر. منزل بعد از برزخ که منزل عجیبی است، سرجم میشد بگیم دنیا، برزخ، قیامت، سه منزل بیشتر نیست، اما مراحلی داره. شروع قیامت و یک ماجرای عجیبی است به نام نفخ صور، دمیده شدن در یک شیپوری به تعبیر ظاهری لفظی که یک بار همه رو میکشه و بعد یک بار به حسب بعضی روایات 40 سال بعدش، حالا سال دنیوی یا اخروی نمیدانیم، دوباره همه رو زنده میکنه و آماده میکنه برای محشر. توی این مرحله حرفهای خیلی مهمی است. من بهتون بگم هرچی ما هی وارد اعماق مسئله آخرت میشیم اطلاعمون کم میشه دیگه. شما از اینجا به بعد هیچ حکایتی سراغ ندارید. تو برزخ ما یه حکایتهایی داشتیم، فلانکی جوری بود و همانی دیگه. از نفخ صور کسی حکایتی نداره، یه دسته روایته که ما خیلی هاشو نمیفهمیم دیگه، خیلی با عالم ما فاصله داره، با اون چیزی که ما درش غور میکنیم و توش فرو رفتیم خیلی متفاوته. اصلا اشتباه عجیب و غریب ما هم اینه که ظاهرن از این اشتباه هیچ وقت هم بیرون نمیام الا وقتی که بمیریم و طی بکنیم، حتی بعد از مراحلی از برزخ از این اشتباه در بیایم، که فکر میکنیم ادامه همینه، مثل همین ادامه پیدا میکنه. حالا چطوری تو مغز ما بکنن که اصلا زندگی دیگریست، مناسبات دیگری است، هیچ یک از این چیزایی که اینجا هست اونجا اینجوری نیست، خبری از اینا نیست. ما حتی بعضی وقتا فکر میکنیم مثل همین الانه که با همین میریم تو برزخ، اونجا هم میریم، مثلا آسد میدی آقا رفته، دیگران رفتن، ما هم میریم پیش همونا. این هم نیست. شما نمیتونی اونجا همشهریای خودتو پیدا بکنی، حتما بری پیش همشهریای خودت. ای بسا بیفتی با یکی از اقوام‌های گذشته، حالا بدترش هم الان شاید اشاره بکنیم، اینه که غربتش رو درک نمی کنیم، مناسباتش رو درک نمی کنیم، بی صحابی خودمون رو درک نمی کنیم، بی ابزاری خودمون رو درک نمی کنیم، تقطعت بهم الاسباب، تمام اسباب قطع میشن. هیچ، شما نگاه بکنیم ما الان دائما در اسبابیم، اصلا اسباب داریم زندگی می کنیم. اینقدر که او شده زندگی، اینقدر بفرمایید چی میگم، اینقدر که انگار اصلا وقتی میگیم زندگی یعنی همون. تو الان میگی زندگی، برام تعریفش کنم یعنی چی؟ خریدن، فروختن، خوابیدن، همینا. ببینید هر چی میگی اسباب میگی. خب تقطعت بهم الاسباب، یعنی هیچی دیگه نیست، هیچی از اینایی که تو فکر میکردی زندگیست نیست. ما اصلا آماده نکردیم خودمون، اصلا تصورشو نداریم. باور کنید تصورشو نداریم تو چرسه به اینکه بترسون ما رو ببینیمش و این حرفا. لا انصاف بینهم یومئذ،
کسی اونجا پسر کسی نیست، کسی دختر کسی نیست، کسی تمام میشه اینا هیچ نسبتی ندارن. یعنی از لحظات قیامت و این حرفا اصلا دیگه هیچ نسبتی نیست، هیچ نسبتی نیست. همونطور مبعوثتون میکنیم که خلقتون کردیم فرادا، تک 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 تک، فقط هر کسی نسبت‌های اکتسابیشو داره. چی کسب کردی؟ با کی هستی؟ اگه با آل محمد صلوات الله و سلام علیه، سله رحم کرده باشی، اونجا یه کسی کاری داری. اگر نه نه، در همه تقریبا آیات سله رحم در قرآن روایاتی هست که وایت این حرفا ماییم، سله رحم کنی سله رحم کنی ابا با هازه الامه، باید با اونا میپیوستی. همین کسب کردی کردی اینا. خب حالا درباره نفخ صور دو ست دو تا مرحله حرفه، دو چیز باید ازش گفت. یکی چیستی و چگونگیش، این چه ماجرایی است، چطور اتفاق میفته، چی اصلا، و یکیش چراییش، حالا چرا اتفاق میفته، خدا چه اصراری داره این آدم رو بکش و زندش کنه. خب اینجا هم کشتی بردیم اون تو برزخ دیگه، خب ببر دیگه، دوباره یه مرتبه دیگه هم با ما رو بکش و دوباره زنده کنه. چرا اینطوری هست؟ چراییش از چیستیش سختگیه، چیستیش هم تقریبا هیچ که پیدا نمیشه از اینایی که کتاب نوشتن و گفتن که گفت آن را که خبر شد خبری باز نیامد، اونم اگه فهمیده نتونسته بگه. آیت الله جوادی میفهمون خیلی از آیات بود که علامه طباطبایی سر درسش حرفایی میزد، جلسه ای میشد، سر تا سر انابه بود و زجه بود و چه، اما تو المیزان هیچ خبری ازش نیست، از او حرفا هیچی نیست. حالا میرسیم تو قیامت آیاتش رو فقط میدونیم اینجاها چیزایی بوده که گذشتن دیگه، چیزی نگفتن ازش، از خارج از ادراکات ماست. خیلی هاش رفتنیه، دیدنیه، توصیف کردنی نیست. و اونهایی که فقط از راه دور میخوان با عقلشون یه عکسی بگیرن، عکس اینقدر این عکس ماته که چیزی توش پیدا نیست، فاصله خیلی زیاده، خیلی زیاده. خب حالا چیه قیامت؟ امروز اینو بگیم شاید چراییش رو فردا به برکت امام مجتبی تونستیم یه ذره بفهمیمش که چرایی طوری هست. خب طبق آیات دوبار دمیده میشه. یکی از آیاتی که صریحا این مطلب رو بیان میکنه دوبار بودنش رو، آیه 67 سوره زمره، و نفخ فی الصور، دمیده میشه در این صور، شیپور، هرچی که الان توضیحش میده، و صعق من فی السماوات و من فی الارض. به حالت صعقه، حالا شما بگید مرگ، میافتن میمیرن هر کسی که در آسمان ها و زمینه، هر کس، الا من شاء الله. اینجا هم باز یه از ما بهترون هستن که استثنان، اینجا هم نمیمیرن، نمردن، برزخ نرفتن، نفخ صور هم درک نمیکنن، اصلا میبینن همه افتادن اونا هست. این من فی السماوات یعنی ملائکت الله، ملائکت الله هم اینجا میبینن، اینجا ملائکت الله طورشون نمیشد، ما میمردیم اونا میخندیدن، اونا هم میبینن. حالا به من چقدر ملک فقط با توه، فقط با هر یه دونه آدمی چقدر ملک، از اونایی که تو معدت کار میکنن تا اونایی که سرشون نهات هستن تا اونایی که حفظت هستن تا کسی که از اینجا تا آخر برزخ سائق و شهید، سائق یعنی شوفر، شوفر نفس شماست. باورتون میشه الله خودش یه ماه رمضان میشه برای فرشتگان عرض کنه، چه خبر عالم فرشتگان، سائق و شهید، همینطور دارن میبننت، سوق دهنده است و شهید هم هست، شاهد بر همه اعمالت هم هست، هزار شاهد دیگه هم خدا داره البته. خب همه اینها فرشتگان الهی، خود اسرافیل، بعدش جبرائیل، اینا من فی السماوات و الارض، همشون الا من شاء. یه مرتبه ثم نفخ فیه اخرى، دوباره دمیده میشه بار دوم، بعد از اینکه اسرافیل خودش دوباره زنده میکنه میگه حالا بدم، وقتی بار دوم دمید، فاذا هم قیام ينظرون، و قیامت برپا میشه که خودش زانوهای آدم شل میکنه که چه صحنه ایست لحظه این دمیده شدن دوم. دمیده شدن اول رفتنه، چه اتفاقی میفته وسط این دو تا دمیدنه و بار دوم که دمیده میشه، همون باری است که همه اولیا و انبیا رو به زانو در آورده، یعنی
عرصه قیامت و برپا شدن قیامت که هیچ ولی و هیچ نبی نبوده الهی که زانواش در مقابل اون صحنه شل شده بود، سجده ها و گریه ها و تضرعها داشت. خب یه نکته ای که باید توضیح بدم خیلی مهمه و این هم به درد این بحث میخوره، هم از اینجا به بعد دیگه این بحث را باتون باشه. آقا نمیشه، بعضی دوستان میگن اینا رو باید همین ساده تر بگیم، ساده تر یعنی هم یه حکایتی بگیم ما رو میبرن قیامت. خب یه حرفایی تو قیامت زده که تو اگر نفهمیشون اصلا اشتباهی تو ذهنت میره. آواز عل میزان فکر میکنی یه ترازوی میذارن ما رو میکنن توش یا میبرن توش، اینجوری آنی نفخ اف سور دمی توی شیپوری، سور توی لفظهای ظاهری شاخو میگن، همین شاخو گوسفند دیدید توش خالیه، قبلنها شاخهای بزرگتر هم بود بالا شد صدا توش در میومد، میگن خب پس یه چیز اجوری شاخ گوسفندی میده دست اسرافیل میگه توش بدم و بعد همه ما باش میمیریم. همه از این مستهجنتر حرفی هست اگه کسی بزنه اسرافیل یه شاخ گوسفند بدن دستش و مثلا ان الاخرت لهی الحیوان، همش زندگیست، شاخش هم زنده است. اگه شیپوری هست شیپور هم یک موجود مجردی است. خب چطوری بفهمیمش؟ یه نکته کوچولوی علمی، اهل تحقیق حضرت امام از خیلی استفاده کرده، علامه طباطبایی استفاده کرده، آیت الله جوادی استفاده کرده، کسی اینو استفاده نکرده باشه از آیات برزخ و بعدو گیره دیگه نمیدونه چی باید بگه، ترجمه تحت لفظی بکنه و رد بشه، یا یه برداشت بسیار عوامانه سخیفی بکنه که هر کسی بخنده ازش. ایشون میفرماید الفاظ برای چی وضع شدن؟ البته قبل از اینها بزرگترهایی تو این زمینه حرف زدن، مرحوم شیخ محمد حسین و کمپانی دیگران، که الفاظ برای چی وضع شدن؟ این لفظهایی که ما به کار میبریم، مثلا میگیم ترازو، میگیم بال، همینایی که میزنیم در، اینایی که میگیم، اینا برای چی وضع شدن؟ سوال. آیا برای مصادیق وضع شدن یا برای حقایق؟ حقشون چی؟ یه حقیقتی ممکنه هزار مثال داشته باشه، هزار مصداق جوراجور داشته باشه. دقت کنید الان ساده سادهش بکنید، ترازو یکی از این الفاظه. روز اول که همچین موجودی پیدا شد تو عالم درستش کردن، ترازو چطوری ها بود؟ نمیدونم، فکر میکنم مثلا دو کفه ای بود، از اینایی که جای قدیمی تر هم دیدن. حالا ما دیگه او پستراشو خبر نداریم چیه، اما اونایی که خودتون بزرگترا هم دیدید یه چیز شبر درازی بود تو دستشون میگرفتن، یه چیزی با الان عکساش دم دادگستری ها هست، یه چیزی اینجوری میومد و بعدم با پوست ترنج درست میکردی خودت برای بچه ها، به این میگفتی ترازو. خب سوال اینه، ترازو، لفظ ترازو تو عربی میزان، وضع شده برای همین یعنی مصداق، یعنی یه فرد. اگه وضع شده باشه برای همین، وقتی ای یکی میشه دو تا کفه ای که دیگه اینجوری بالا نیست، دو تا کفه ای اینجوری بود، یکیش میرفت پایین یکیش میومد بالا، دیگه بعد با اون نگی ترازو، با اون بعد یه کلمه دیگه ای بگی. چون اگر زید وضع شده برای ایشون، دیگه مصداق بعدی که موجود شد بعد نش نگن زید، باید بگن امر، در حالی که ما دوباره اینجا میگیم ترازو. بعد بیاید جلوتر، یه چیزی درست شد میله مانند، اصلا دیگه کفه نداشت، از پایینش آویزون میکردیم، این می اومد پایین میگفتیم اینقدر کیلوه، الان هم نخشگی ها دارن، آسونتر سبکتر اندازه یه مداده. آمدیم جلوتر یه چیزی شد به نام دیجیتال، اصلا یه شیشهش میتونیم ما بریم سرش وزنمونو دقیق بگیم. یه لحظه دقت کنید جان خودتون، ذهن اونس گرفته با مادیاتو بیارید ببینم، به همه اینها داره میگیم ترازو، هیچ مجازی هم مرتکب نشدیم. اینطور نبود که به کسی گفت ماهه، ما اونی که تو آسمونه، از بس این پیشم قشنگه و خوشگله به اینم میگم ماهه، نه این کارا نکردیم. دقیقا ترازو رو برای چهارتاش انگار چهارتا زیده، انگار چهار آدمه، چهار انسان، هیچی تو شک نکردیم اصلا. علامه تا چایی یه خورده نگاه بکن ببینم بین اون چیزی که تو قبلا میگفتی ترازو با این آخریه که دیجیتاله چه شباهتی بینشونه، کجاشون مثل همه؟ اگر یک کسی دو کفه ای دیده بود
بعد خوابش برده بود 300 سال بعدش پا میشد یه باره میگفتن به این ما میگیم ترازو اینجوری نگاه نمیکرد، پکو کفش، پکو بندش، پکو بساطش، اونس داشتی با اون مصداقه. از این چه استفاده ای میکنه؟ میگه میفهمیم که الفاظ برای مصادیق وزن نمیشن، برای حقیقتی وزن میشن. حالا مصداقش هر چقدر متفاوت، فرقش چیه؟ حقیقت ترازو اینه که برای ما سنجش بکنه، سنجش بکنه. حالا با دو کفه باشه، با یک کفه باشه، ایجوری باشه یا اوجوری باشه، درسته؟ میگه ما چیزی که سنجش بکند رو در ذهن و ضمیر خودمون میشناسیم، به این میگیم ترازو. هر چقدر اشکالش عوض بشه، کجای ما به درد میخوره؟ اگر یک موجودی پیدا شد که بتونه شما رو سنجش بکنه، باز به اون میگن میزان. ولو دو کفه ای نیست، ولو باسکول نیست، و وضع المیزان ترازو رو برپا میکنن. ترازو چیه؟ یک موجود برینی است که سنجش میکند شما را و اعمالتون. اینجا همه ترازوها کمیت سنج بودن، چه اونی که دما میسنجید، چه اونی که وزن میسنجید، چه اونی که بقیه چیزا رو میسنجید. هیچ محال نیست یک ترازوی من پیدا بشه کیفیت سنج باشه، نیت بسنجه، عمل بسنجه، به اونم میگن ترازو. اگه میخوای باورت بشه نگاه به همین دیجیتال بکن، ببین تا دو کفه چقدر فرق داره. همینو بگو درباره بال، گفت بال رو نگاه کن، به بال گنجش گفت. بعد آمدیم دیدیم بال این سنجاقش ها یه جور دیگه است، انگار مثل گنجش نیست، به اینم میگیم بال. بعد دوباره اومدیم یه چیزی درست کردیم به نام هواپیما، به اینم میگیم بال. اصلا تکونم نمیخورد، تو آهنه، هیچیش مثل اونا نیست، ولی میگیم بال. بال چی چیه؟ بال اون است که انسان رو میتونه از هوا به زمین بیاره و ببره، از آسمون زمین رو بتونه با هم وصل کنه. حالا به ملائکه میگه اولی اجنهه، نقاشیش میکنیم برای گنجش نمش میذاریم. از بس با دو کفه ها گشته یه جوری شدی، فکر میکنیم جبرائیل هم باید برای گنجش نشون، خودش گفته بال. خب بال که حتما یه جوری ها نیست، ممکنه یه چیزی باشه ولی چیز اضافه، اصلا او بدن نداره. بال همونیست که آسمان و زمین رو میتونه به هم متصل بکنه و جبرائیلی کار است، فرشتگانی کار هست، این باله. سور، شیپور، شیپور کجا به کار میرفت؟ تو جنگ، تو تروتو میزدن، الان موقع جمع شدنه، یا علامت دیگه میزدن موقع حمله است، به خوابید و پاشید و اینها الان تو پادگان ها با شیپور انجام میشد قبلنا. توجه میکنید؟ خدای متعال این لحظه خود چطور با ما حقایق رو بگه؟ خبس هم بگه مثل چیه؟ یه کوری که یه لحظه چشمش باز شده یه دم خروسی دیده، یه هر چی بهش میگه میگه مثل دم خروس نیست، کلن تو عالم یه دم خروس دیده. میگه مثلا یه معشوقه هایی در عالم هست، میگه مثل دم خروسه. میگه خورشید، میگه مثل دم خروسه. خب به یه آدمی میخوام بگن حقایقی که این فقط یه دم خروس دیده، بچه بگن میگن یه شیپوری. ذهن ما هی میره که پس یه چیز ایجوری است. الان تو ذهن هممون شیپور اومد، توش میده من حالا نمیدونم، گفت شیپورشو میدونم، اسرافیلشو نمیشناسم، نمیدونم چطوری توش میدم و چی توش در میاد، ولی حالا ما رو میکشه و زنده میکن. یه حقیقت برینیه، ایجوری ها نیست، یه موجود مجردیست. حالا ببینید اهل بیت اسمت و طهارت برامون معنا بکنن تا معلوم بشه. به خاطر همین قرآن اسمای دیگه هم بهش گذاشته، یه خورده ذهنمون رو روشن کنم. تو سوره یاسین بهش گفته سیحه، ان کانت الا صیحه واحده، یه سیحه است. تو بعضی جای دیگه گفته زجره، همون یه جور سیحه است. یه جای دیگه گفته ساخه، فاذا جاءت ساخه، ساخه یعنی سیحه شدید. نقرف ناپور هم که بازم یعنی شیپور. ندا هم گفته وستم یوم یناد المناد من مکان قریب. چقدر نکته، یه نداست، ندای میرانده، میراننده و زنده کننده. من مکان قریب هم هست، فکر نکن او بالا بالاهای بوقی میزنن، ما ای پایین پایین ها تو برزخ میمیریم. مکانش خیلی قریبه، هر کی بوق خودشو در درون جان خودش میشنوه، این گوشه که چیزی نمیشنوه، تو درون جان شما. حالا ببینید رسول الله چطور معناش میکنه. سوال کردن آقا چیه این سور؟ فرمود شاخیست از نور. تمام شد دیگه. اگه گفت از نور پس دیگه این شیپورا رو ببرید کنار. نور کلمه ایست در کلمات اهل بیت برای موجود و مجرد. هر چیزی که مجرد شد از اینجا رفت بالا میگن نوریه. تو بهش بگو فرشته، تو بهش بگو یک موجود برین الهی. خود شیپوره ایجوره، چنان که لوح ایجوره، چنان که قلم ایجوره، چنان که صراط ایجوره، چطور در جهنم میفهمه؟ چطور در بهش میفهمه؟ ان الاخره لهی الحیوان، ان الاخره لهی. او پنج کلمه گفته، پنج تاش تاکیده. حتمنه 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 حتمنه، همش زندگیست. مطلقا چیز مرده اونجا نیست، اینجا همش مردگیست. تو فقط توشون زنده ای و یه خورده حیوانات. بدنت هم مرده است، الان به تبع تو زنده است. تو گفتی خداحافظ شما با بقیه چیزایی که تو مانکنهایی که تو چی میذارن خیلی فهمه، با این فرق اون مانکنه 10 سال کار میکنه، تو 10 ساعت بعدش بوگن میدی، بعد بندازن زیر خاک. همش مرده است، خاک مرده است، ظاهرن خبری نداریم. حالا ملکوتی داره ذکر میگه اینا، ولی مرده است. تو زیست شناسی و اینا ما برام ثابت شده یه حرکتی نداره، چیزی نداره. به تبع شما همه چی به تبع. اونجا نه، اونجا همه چی زنده است، از دست و پات گرفته که زندن، اونجا زنده میشن، یه موجود برین میشن. توضیحاتش میاد. خب دوباره سوال شده از اهل بیت عصمت و طهارت، فرمودن این شیپور دارای سوراخی است که در آن به تعداد همه انسان ها منفذهایی است و ارواحشان در آن جای میگیرند. فهمیدی ماجرای عجیبیه؟ من مکان قریب، صدای این ناله و صیحه هر کسی در درون جان خودش میشنوه. شنیدن همان قالب تویی کردن همان. چیزی نیست رو فکر کنی انفجار صوتی پدید میاد در عالم. از اینایی که بعضی اهل علم هم بخورد فیزیک خوندن فکر مونه همه چیز میشه با اینا توضیح داد، از اینجا به بعدم میشه با اینا توضیح داد. میگن که صدا و یه کوبنده این میاد و همه میفتن و بعد چی میشن از تو گوش ما وارد میشه. عرفانی اینا هم اگه باشه همه قبل قیامت ربطی به اون مسئله بعدی نداره. خب نکته بعدی فرق بین مرگ و سعقه است. فرمود فسعقه من فی السماوات و الارض. سعقه چی چیه؟ حالا ما یه دونش رو تصویر داریم دیگه ازش، وقتی خدای متعال در طور برای موسی تجلی کرد، وقت فخر موسی سعقه، سعقه پیدا کرد. یه چیزی مثل مرگ خودمونه. موسی انگار مرد دوباره زنده شد، هیچ چیزی از درک و شعور و تحریک و حرکت در موسی دیگه نبود. خب چرا نمیگه موت؟ این هم از عجایبه، چون بعضی جا هم گفته موت. قبلا آیاتش رو بهتون گفتم درباره اهل خاصی از بهشتی ها، همون آدم های از ما بهتر که با توشه تقوا رفتن بعد از مرگ، هیچ مرگی رو درک نکردن. اینا در سوره دخان بود که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، فقط مرگ اولی، همونی که میگفتن به شرف لا اله الا الله پاشو کردن به قبله و بردنش قبرستون، همینو درک کردن دیگه، هیچ موتی درک نکردن. اما درباره بعضی های دیگه تو سوره مؤمن گفت ربنا امتن اسنتین و احییتن اسنتین، ما رو دوبار کشتی دوبار زنده کردی. این دیگه رفوزه ها خیلی هاش اینجوره، دوبار کشتی. خب دوبار کجا؟ یه بار اینجا کشتی بردنمون قبرستون و ما رفتیم تو برزخ، یه بارم کشتی ما رو از برزخ در آوردی آوردی محشر. دو مرگ. ببین اینجا صراحتا میگه دو مرگ، اما وقتی تعبیر رو میخواد بگه نفخ صور میگه، نمیگه میکشد همه آن کس که در آسمان زمین است، میگه فسعق من. فسعق میدونید چرا میگه؟ به خاطری که مرگ درباره فرشتگان معنا نداره. مرگ یعنی چی؟ موت یعنی چی؟ موت یعنی خارج شدن روح از بدن. اینجا روح جدا میشه میره تو برزخ. خب فرشته خب بدن نداره، روح خالیه. چی خالی بشه؟ فرشته از من بشنو، روح خالیه، روح مجرده، هیچ بدنی نداره. خب اگه درباره او بگیم موت، او وقت روح از چی در بیاد؟ کجا بره؟ میگه سعقه. تعبیر سعقه فراگیره، هم شامل من و شما میشه که روح و بدن داریم، چه این بدن چه بدن برزخی، آخرش بدنه دیگه. چه شامل اونهایی میشه که دیگه روح تنان و بدن ندارن، شامل همه میشه. پس تو ماجرای نفخ از کلمه صعقه استفاده میکنه. بذاری بهتون بیشتر توضیح بدم. صعقه کارکرد مرگ رو داره ولی فراگیرتر. مرگ چه میکنه آقا؟ میگید روح از بدن جدا میشه. خب حالا یه موجودی ممکنه بدن نداشته باشه، این روح وقتی جدا میشه وقت چه اتفاقی میفته؟ دیگه انسان درکهای قبلی و ادراکات قبلیشو نداره، تحریکات قبلیشو نداره. وقتی روح جدا میشه دیگه تو با این بدنه، چون چشم ما هنوز به این بدنه، هیچی نمیتونی، نمیفهمی، نمیتونی کاری بکنی. صحیح هم همینجوری هست، معدوم نمیشن. ها فکر کنید موجودی معدوم شد، هیچی شد، اما منصور ها هیچ، دوباره زنده یه چیزی رو خلق کنه؟ نه خیر، صعقه اتفاق میفته. یعنی روحا دیگر هیچ درکی و هیچ ادراکی و هیچ تحریکی پیدا نمی کنن. هیچ. تو بگو مردن، تو بگو مردن، یه همچی حالتی تو عالم اتفاق میفته. خیلی حالت سختی هم هست. چرا اینجوره باید بعدن متوجهش بشه. یه نکته دیگری هم که بگم خیلی معطل نکنیم اینه که حیوانات هم یه دستشون شامل این میشن. این هم چشمتون رو باز کنید، هم یه نکته انذاری داره. ما امروز تو جملات امام میخوندم خیلی آدم تو دلش میشه بعضی جملات، بعضی خیلی ناراحت میکنه آدمون. اگه یادشون باشه دوستانی که جلسات اول بودن، گفتیم انسان هم اینطور میره به سمت تجرد، حرکت کرده این به سمت مهمانی اسما، به سمت تجرد. یه مرحله انسان دارای تجرد برزخی میشه، همون جاییست که اینجا خیال پیدا میکنی و اگر تونستی این بدن رو جدا بکنی یا برات جداش بکنن، تو تجرد برزخی داری که تجرد برزخی در یک مکانتی به نام برزخ انجام میشه. روح تو با همون اکتساباتی که از قوه خیال و امثال اینها داشتی قابل یک عالمی شده. چون قبلا یه حرف مهمی رو زدیم، هر عالمی، هر چیزی در تو نسبتی داره در عالم بیرون. دست و پا در تو هست، عالمی از ماده در بیرون هست. خیال در درون تو هست، عالمی متناسب با این خیال هم باید باشه که اسمش ملکوت یا برزخ. خب بعضی حیوانات هم که خیال دارن، ندارن؟ خیال دارن دیگه، وهم دارن. پس اونا هم برزخ دارن؟ بله دارن. بعضیشون ندارن ها. جملاتی که میگم تقریبا همش از امام عزیزه. میگه مثلا کرمهایی که تو خاک میلولن اینا فقط لامسه دارن، ممکنه چشم هم نداشته باشن، حتی حواس تکمیل ندارن. این خیال نداره، این نمیدونه، همینطور داره میزنه میره، راه خونهشو بلد نیست. ولی کسایی که نه اثر مثل مورچه ها که یه چیزی نشونه گذاری میکنن، کسایی که با قدرت خیال مرغ راه میکنی، مثل مورچه های دونه ای میذاره که بعدن دونه ها رو بخوره برگرده به خونش، رفته دوست کوچی ورتر اوورتر، عصری میبینی در خونه ایستاده، پشت در ایستاده، خونهشو میشناسه، صاحبشو میشناسه. کسی که بهشون دونه میده، یه ما دو ما بهش دونه بده، بار بر از در که میری بیرون تو همیشه با زیرپوش بهشون میدادی، این مرتبه دیگه با لباس هم میشناسه، میدوه جلوت، میپره بالا میاد پایین که ببین خیال داره، تصویر داره، حاضرش میکنه همونه. همینطور بگو سگ و خیلی حیوانات، میمون خیلی بیشتر. از امام میفرماد این حیوانات هم برزخ داره. صعقه ای که اتفاق میفته روی اینها رو هم صعقه میده. حالا قیامت هم میان یا نمیان او طلبتون، تو بریم جلوتر ببینیم قیامت هم میان یا دیگه آخر هشتشون همین برزخ. حالا او جمله ای که میخوام یه خورده بکنه، اثر اخلاقیش خیلی زیاد. آقا اینا وقتی برزخن تو جهنم برزخی هستن؟ جهنم سه تا شد، بهشت برزخی، جهنم برزخی، برزخ حیوانات. خب برزخ برزخ دیگه، و کجا؟ پیش ما. اونایی که پیش حسین نیستن پیش مرغ و خروسان، هم نشینشون اینا تو سیرک، اینجا هم تو سیرک بود آخه، اونا خبری نداشت. گهگاهی خبری میگرفت. بچه ها بعضی هاشون میگفتن قیامت، گفتن من هیچی بیشتر برزخ نمیترسم، برزخ دیوونه میکنه آدم. قیامت عرصه شفاعت، قیامت خیلی ماجراها عوض میشه علی رغم ترس شدیدش. اما برزخو چی کار کنیم؟ قرنها آدم همنشین یه سگیه، یه میمونیه، اونا هستن ما هم هستن، همنشین کیه اینا؟ همین ما که خوبی ما، بعدا که شیاطین همنشینشونن، نقیز لهو شیطانم قرینا، روح اونم آخه خفش شده دیگه، رفته اونجا با شیطان خودشه، اینجا هم باش بود، همش همیشه ازاد خلو و اله شیاطین هم بود، همینجا هم باش بود، مگر اینجا چهره کریهش رو نمیدید، ادکلنش بوی ادکلن میزد میومد، یه وسوسه ای تو سینهش درست میکرد، بوی ادکلن داشت. حالا آفتاب روشن شده، پی چی بود؟ این بوی بود که تو سینهش بود. حالا و حاته قرنها، قرنها اونایی که تو جهنم هست، جهنم برزخی هست، بنابرای بریم به خدا با شیاطین باشه، همینجا استعاذه بکنیم، همینجا بیرونش کنیم، همینجا نذاریم بیاد، به معنی که بوی ادکلانش آمد، مشامت رو با عطر محمدی پر کن ببین. یه دروغ میگه، این نیست، این اولشه، حقیقتش خیلی کریهه، خیلی بوگند میده، همینجا بوگند گناهان رو ببر، ازشون جدا بشه. و این جمله امامو بخونم، کثیری از حیوانات به تجرد برزخی مستقل میرسند، در این صورت وقتی سیرشان با حرکت جوهری تمام شود، نفوس مجرده برزخی آنها باقی میماند. موقعی که سر مرغ رو میبری، روحش میره برزخ، آکل و معکول اونجا با همه. فکر یزدی من اون مرغی هستم که روز خوردی، بیا ببینم چه میکنی. اونهایی که تو همین حد میچریدن، مغازشو بلد بود، خونهشو بلد بود، سلام آقا مرغه، بیا پیش داداشه، بیا پیش خواهرت، اون که اینجا دلخک بود، خود دلخک ها خیلی قوه خیال خوبی دارن، اصلا مگه بدون خیال میشه جوک گفت؟ بدون سرهم بکنه اینو بزنه با اون یه چیز جدید در بیاره؟ بخواه همینجا هم با میمونا بود، یک کسی دیگه همینه کنارشه، میگه پس تو کجا دیگه؟ ما یه سیرکی ما بازی میکردیم، گفتن یه سیرکی هم بود تو توش بازی میکردی، کجا بود؟ به جمعش کن، قرنها باید با یه میمونی بشینی. حرف حالیشه. بیا یکی از فضایل اهل بیت برات بگم، اداهای میمونا رو تو ذهنتون بیارم، این چقدر صحنه سجده. امام میگه من به من چه اشتباه مالیشون، این گونه حیوانات در برزخ هستن و حشر هم خواهند شد، هم نشین خیلی از انسانها خواهند بود. اینم از این. حالا گفت فسعق من فی السماوات و من فی الارض، آقا بریم انس بگیریم، چطور ما با اونها انس؟ تنها راه اینه که قبل از این که تو اینجا الان با موجودات انس داری، ببین کدومش باهات نمیان، معیار هر کدومش که باهات نمیان، آروم آروم انس تو باهاش کم کن، هر کدومش اونجا جلوت ایستاده، انس تو باهاش زیاد کن. موجودات اونوری کیان؟ فرشتگانن. خب باش انس بگیر، حضرت زهراست، باش انس بگیر، بالاتر از همه خدای متعال اهل بیتن، انس بگیر باش. انس چجوری هست؟ باز کلمه جامع فرمود من هم نشین کسی هستم که ذکر میگه، جالس و من ذاکرنی، هر کسی که ذکر بکنه منو من هم نشین میشم، همینجا هم نشین میشم. تو اول به خودت تلقین کن که اون الان با منه، خدا الان با منه ولو نمیبینمش، چطور من شیطانو میدیدی اولش؟ بعد به مرور به مرور به مرور از ذکره زلالت میکنه، زلالت میکنه، آدم درک میکنه، بعد میبینی همینجاست، همونایی شد که امیرالمومنین میفرمود بدنهاشون اینجاست ولی روحاشون معلق به محل الاعلاست، همین الان هم با ما نیستن، انسی با ما ندارن، خیلی با مناسبات ما نیستن، تو ما هستن ولی امیرالمومنین تو خطبه مدخن میگه مردم دیوانه میپندارنشون، به تعبیر ما میگیم هر رو از پر تشخیص نمیدن، هر رو پر که خودمون بلدیم، ولی بیا ببین چه چیزهایی رو تشخیص میدن از بالا بالا. طاهر رو از هر تشخیص نمیدی. نمیدی چه خبر عالم. راهش اینه. ذکر چقدر مهمه. چرا قرآن میگه وذکر الله کثیرن. برای هر چیزی وقت گذاشته ایقد. ما رو از اون ایقد. حج اوقد. تمام طول سال رو نگفته روزه بگیر. آخرش 4 روزه دیگه حرامه دو سه روزش. ذکر رو ولی گفته تا میتونی تو دستشویی هم بگو، تو حمام هم بگو، هر جا میخوای بری برو بگو. موقع زناشویی بگو، موقع خوردن بگو، موقع خوابیدن بگو، تو محراب بگو، همه جا بگو ذکر ذکر ذکر. از زبان هم رد شو با قلبت بگو تا مانوست بکنه با اون موجودات. وحشت نکنی وقتی یه بار پرده بر افتاد. از میمون ها از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. خب انسان کیه؟ غیر از علیه؟ خب رو باهاش بشین دیگه. پتوش را همش با او اینایی که دور برای ما هستن قبول بکنید. حالا به چشم عرفان میگم، به چشم اخلاق شما باید بیشتر از همه بهشون خوبی بکنید. اما به چشم عرفان خیلی از اینایی که دور برای ما هستن از مرغ خروس بیشتر نیستن. یتمتعون کما یتمتعون قرآن میگه مثل چهار پا. خب فعلا پرده بر نیفتاد، تو هم حق نداری پرده نیفتاده رو تو بندازی. مگه حق داری مرغو بزنی؟ مگه حق داری مثلا گربه تو کوچه‌تون رو بزنی؟ به قلدستی‌ت هم نزن. همینجا هم میاد دزدی میکنه. به قلدستی‌هاتون رو با کن خودت توشن بذار جلوش بخوره که دزد بار نیاد. هی سخت نگیر که دزدی بکنه. جود ببرس تا دزد نشه اطرافیت. اون گربه وقتی هی سخت گرفتی در آر قفل کرده این میره میاد میدوزه. هر صبح یه چیزی براش بذار میاد میخوره میره دیگه هیچ وقت دزدی نمیکنه. گفت البته های حیا داشته باشی وقت سر قابلمه باز و اونم دیگه بی حیا همه جا میاد. استثناء شده الا من شاء الله. فرمود اینا اینا کیا؟ سا انسری اون رجا نجا نجات پیدا میکنن میرن. دنباله این آیه یکی از آیات نفخ سوره نارو معنا میکنه. بگذارم دیگه فقط هم اشاره بکنم. 87 سوره نمل میگه من جا ابل حسنه فله خیر منها و هم من فضع یوم ازن آمنون. کسایی از او فضع از او سیه امنن هیچ طوریشون نمیشه. به جان کندن که نمیفتن هیچی نفس هم به نفس نفس هم نمیفتن. جا ابل حسنه حسنه رو بیارن الحسنه بیارنش تا اونجا. علامه طباطبایی با بحثای تفسیری که کرده که اینجا مجالش نیست الان همش رو باز بکنیم فرماید این یعنی حسنه مطلق، یعنی چیزی از بدی تو حسناتش نباشه و الا همون بدی ها موجب ترسش میشه. یه آیه دیگه هم سریع تو قرآن هست تو همین باره 82 انعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. هر کی ایمانشو توش ظلم قاطی نکرده. پس یا علی تا رشحه ای از گناهان در ما هست ما جزء صدقه ای ها هست. هر کی اینجا تونست خودشو پاک کنه ایمان خالص خالص بشه در تمامی عقیده و اخلاق و عملش اینها اونهایی هستند که ایمان ریستوریشون نمیشه. حالا یه روایتی درباره دوستی اهل بیت صادقه، چون من جا ابل حسنه تو روایت خیلی تطبیق داده شده به امیرالمومنین. این مقام ولایت، ولایت نه محبت تنها، یعنی درت چنان تصرف کنه پاک پاکت کنه هیچ سیئه ای درت نذاره. ما خصنا به من ولایت کن که توی زیارت جامعه هست همینجا ترجمه شو ببینید. رسول گرامی اسلام فرمود هر کی خداوند دوستی پیشوایان از اهل بیت مرا نصیب او گرداند همانا به خیر دنیا و آخرت نائل آمده. کسی شک نداشته باشد که چنین شخصی در بهشت است. همانا دوستی اهل بیت من 20 تا ویژگی داره، 10 تا تو دنیا 10 تا تو آخرت. علامت خوبیه. هر کی میخواد منتظر آخرتیاش باشه نگاه کنه ببین دنیاویاشو داره یا نداره. اگه نداره پس دوستی تو دنیا نتونست اینا رو درست کنه، تو آخرت میتونه درست کنه؟ معلومه دوستیت کمه. نتونسته در توی ده خصلت رو درست کنه. هر کی ده خصلت رو از دوستی اهل بیت عصمت و طهارت توی دنیا تو خودش میبینه منتظر باشه اونجا ان شاء الله از اونها هست که ایمنه. یا اقلا کارشون آسونه. یعنی تصریح نکرد که اینها سایقه شاملشون نمیشه. از این بالاتر میخواد این کار. اون دنیا چیه؟ چیزایی که تو دنیا دوستی درست میکنه برای شما، دوستی اهل بیت. زهد. درباره زهد یه وقتی گذرتون بیفته بخونید تو کتاب‌های اخلاق ببینید چقدر عظیمه. تو قلب شما یه چیزی نباشه از دل بستگی. حرص بر عمل صالح. حریصه، حریصه بر این که عمل صالح انجام بده، یه دونه‌شو نمیخواد از دستش بره. ورع و شدت تقوا در دین، رغبت در عبادت، توبه قبل از موت، اون توبه های حقیقی، نشاط در نماز شب، یأس از مالی که در تو دست مردمه، اصلا چشمش به چیزی که مردم دارن نداره، هر چیزی میگه مبارک صاحبش باشه، کاشی و نمیدونم این به ما نمیده و یه روزی نمیده ما باشه دوری بزنیم و کاش ما رو میداد مثلا بریم چیکار کنیم و مبارک صاحبش. پاسداری از اوامر و نواهی الهی تو عمل، خودش پاسداره، یه دونهشو نمیذاره خراب بشه. بغض دنیا و سخاوت، این دهتا رو هر کی تو خودش دید معلومه محبت اهل بیت کارگر افتاده، ای اینجا کارگر افتاده اونجا هم کارگر میفته، ای اینجا نیفتاده خب اونجا ظهور هم اینجاست. اصلا من دهتای اخروی رو بخونم شما خودتون با ذوقتون بشینید ببینید با همون دهتا جمع نمیشن، اصلا انگار صورت همونا. بیا نامه اعمال او برای قرائت گشاده نمیشه، اصلا نامش رو باز نمیکنن. از بعضی وقتا میگن کارنامه تو بیا ببینم، آ ولی اینو 15 آوردی ها اونو، من یه جا میگه قبول برو، همه هم فکر کنم 20 دیگه همش برو، بازش نمیکنن. این همو توبه نیست؟ میزانی که برای کردار، میزانی برای کردار او برپا نمیگردد، این میزان و ترازو بیا ببینم صدومی و اینها باش کارا رو نمیکنن، چی ورع داشت. باور کنید این صورت همو ورعه، روایته روز قیامت خدای متعال وقتی تو بازپرسی ها میگن همه رو محکم بگردید بجز اهل ورع را. چرا؟ اهل ورع تو دنیا ایقد خودشونو میگشتن که دیگه من حیا میکنم بگردمشون، اینا صبح و شب خودشونو میگشتن. چون ورع یعنی چی؟ یعنی شدت تقوا، یعنی مشتبه رو هم ترک کردن. این میگشت و اعمالش یه چیزی نمیدونست مال خودش یا اشتباه یا مشتبه، اونم ترک میکرد، من دیگه چیشو بگردم. همینه، همین ورع است که اونجا میشه این که آدم بگذره اعمالش به دست راستش میدن، چون حرص بر عمل داشت. برای او براءت از آتش جهنمه، چهرش نورانیه، اهل نماز شب و تو روایت خدای متعال شب با دوستانش خلوت میکنه، از نور خودش به اینها میده، هم تو این دنیا خوشگل میشن هم اونجا نورانیه. از پوشاک بهشتی به اونها میده، در خاندان خود شفیع 100 نفر میشه. اینجا سخی بود، خیلی دست به کرم داشت. خب اونجا هم میگن حالا که خوب شدی قبول شدی 100 نفر رو برداشت شفاعت کن. خب خیشای خود سفرت همیشه پهن بود. بهتون بگم حدیث فرمود کافر سخی از مؤمن بخیل به بهش نزدیکتره. این قصد سخاوت مهمه. خدای عزوجل نگاه رحمت و لطف به او میکنه. چرا؟ چون بغض دنیا داشت. باور کنید باطن همینه. تاجی از تاجهای بهشتی بر سرش نهاده میشه، چون پاسداری از اوامر الهی میکرد، یه پاسدار بود اینجا، تاجش اونجا میذاره سرش تو بهشتی هست. بدون حساب وارد بهشت میشه، چون هیچ یأس از دست مردم داشت. فتوب بالا محبی اهل بیتی، بعد فهمون خوش به حال محبین اهل بیت من. تو طریق محبت اهل بیت تلاش کنیم، این ده ویژگی رو تو این دنیا پدید بیاریم، تا انشالله اونجا هم جز اونهایی باشیم که اقلا حالا سرقه اول رفتیم، سرقه دوم با حالت ایمنی با حالت چی برگردیم، نه اینکه دوباره وضعیت وخیم داشتیم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد قسمت میدیم ما رو از این مواقف هولناک نجات بده، به آبروی محمد و آل محمد قسمت میدیم ترس از قیامت رو در دل ما اشراب بگردان، به آبروی محمد و آل محمد قسمت میدیم ولایت تام و تمام علی ابن ابی طالب رو در ما محقق بگردان، شفاعت صدیقه طاهره رو روزی ما بگردان، به برکت صلوات بر محمد.